سلام علیکم جناب حسینی،
سلام علیکم،
وقت
حالتون
شما به خیر باشه. عذرخواهی میکنم مزاحمتون شدم. جناب
خواهش میکنم.
حسینی ترابی هستم، خبرنگار روزنامه سپهر غرب. خوبید؟ الحمدلله
الحمدلله.
روزنامه سپهر غرب.
بله،
حالتون چطوره؟ سلامتین انشاءالله.
ممنونم
استاد، چند دقیقه وقت دارید مزاحمتون بشم، در واقع گفتگویی داشته باشین.
پیرامون چی؟
پیرامون تفریح در خانواده. بزرگواری سلامت باشید انشاءالله. مثلا یکی از مباحثی که همواره در واقع یکی از مسائلی هست که به اون در فضای اجتماعی پرداخته میشه، به ویژه در حوزه خانواده، تفریح هست که در واقع میخوام بپردازیم به این موضوع که ایده های تفریح مناسب در خانواده چی هست. آیا در واقع تفریحات سنتی مثل رفت آمدهای خویشاوندی رو میشه تفریح دونست؟ آیا نگاه والدین با فرزندان در نوع تفریح متفاوت هست؟ این در واقع تفاوت رو باید چطور مدیریت کرد؟ و اینکه چه زیرساخت هایی باید هم در خانواده و هم در جامعه فراهم بشه تا تفریحی در واقع مناسب برای خانواده و بنیان اون شکل بگیره؟ هستم خدمتتون، بفرمایید.
خدمت شما عزیزم، بسم الله الرحمن الرحیم. همین به یه تعدیلی، حالا این عصر جدید رو اسمان مختلفی گذاشتن از منظرهای مختلف،
بله،
اما شاید یکی از در واقع فرضاهایی که میشه عصر جدید باش نامگذاری کرد، عصر در واقع سرگرمیه.
بله،
ما در جهانی داریم زندگی میکنیم که در واقع آدم هایی که از وجوه مهمی که بهش فکر میکنن بس تفریحات و سرگرمیه. این فکر میکنن که اوقات فراغتشون رو باید چی کار کنن و اصلا به تعبیر گویا دارن زندگی میکنن تا اینکه سرگرم باشن، تفریح کنن. همین بر همین سوالی که بعضن شما میپرسید، مثلا جوونا به یه احساس نارضایتی که دارن این است که آقا مثلا ما چی کار باید کنیم، چه تفریحی ما داریم، یا مثلا تو خانواده بعضن بچه هم یه آقا که هیچ جای تفریح نداری. نمیدونم مثلا خدمت رو از کنم که یه توقعی در جامعه در جهان جدید ایجاد شده که همش دنبال تفریح میگرده، به تعبیر دنبال سرگرمی میگرده. یه اصلا اصل در واقع سرگرم شدنه. اگه شما پول هم بری به دست میاری، داری پول به دست میاری تا سرگرم بشی، تا تفریح کنی.
بله.
در حالی که در نگاه اصیل گذشته ما در واقع اینطور نبوده که ما به جهان آمدیم تا سرگرم شویم، تا خوش بگذرانیم، معنی مادیش دارم عرض میکنم، بلکه شما در واقع تفریح و سرگرمی ابزاری بوده برای اینکه در واقع شما بتونید اون مسیر زندگیت رو پیش ببرید. توی روایتی که هستش که حالا میگم که تقسیم بندی میکنه یک انسان دوران زندگیش رو، زمان زندگیش رو به صورت روزانه، یکی از چیزهایی که میگم برش وقت میذاره همین بحث در واقع تفریحه. چرا در ادامه حدیث برای اینطوری دقیقا این در واقع لفظ داره که برای چی تفریح میذاره؟ میگه برای اینکه از این تفریح به این مدد میگیره برای اینکه بتونه بندگی خودش رو درست انجام بده یا در واقع اون مسیر رشد خودش رو طی کنه. کاری شاید توضیحش مفصل باشه. در واقع در جهان جدید به نظر میاد که محور اصل شده تفریح، سرگرمی، و آدم ها دنبال چیزهای دیگری هستن برای اینکه به این تفریحه برسن، پول جمع میکنن تا یه سفر خوب برن، نمیدونم مثلا خدمه میگیرن تا اینکه مثلا خونهشون رو یه کسی دیگه ای تمیز کنه، اینا به سرگرمی هاشون برسن، به تفریحاتشون برسن، چنینن ابزارهای راحت کردن زندگی رو میگیرن برای اینکه وقت کمتری ازشون گرفته بشه تا بتونن تفریح بیشتری بکنن و چیزهای دیگه. حتی ممکنه تو مدل کارشون علاقمند بشن به اینکه خودشون فعال نباشن، مثلا سرمایه گذاری کنن تا این پول براشون کار کنه، نه خودشون بخوان کار کنن. و در واقع گویا انسان همش در این جهان جدید دنبال تفریح بیشتر یا سرگرمی بیشتر. اما در نگاه گذشته تفریح اصل نبوده، تفریح ابزار بوده، تفریح مسیر بوده، تفریح یک در واقع همین راهی بوده، یک ابزاری در اختیار انسان بوده تا اینکه اون بتونه خودش رو آماده نگه داره، پارمشات نگه داره و بتونه مسیر تعالیش رو طی کنه. این پس نکته اول که یک تغییر اساسی. نکته دوم چیه؟ نکته دوم این است که ما بین چند مفهوم دچار کشفهمی هست. یک مفهوم در ما مفهوم لذت هست که اون در بسیاری از اون تفریحات آنچه که فرد دنبالش میگرده در ما دنبال لذت میگرده به تعبیر. مثلا دوست داره به رستوران برای لذت، دوست داره به مثلا فرض کنید با دوستاش بیرون برای لذت و هر بعد چیز پس. مفهوم دوم مفهوم شادکامی یا در واقع خوشبختی به تعبیری، یعنی احساس رضایت درونی. در واقع مفهوم دوم یا شادکامی یک موضوع دیگری است و لذت موضوع دیگری است و متاسفانه در جهان جدید بین این دوتا در واقع این شفافیت رو، این در واقع تمایز رو در ذهن مردم جاری نمی کنن، ایجاد نمی کنن. چرا؟ به خاطر که لذت به نوعی قابل خرید و فروش است. حالا من ساده عرض
بکنم،
من لذت رو میتونم بفروشم، میتونم ازش پول در بیارم، من میتونم در واقع مثال بزنم غذای خوشمزه رو بفروشم، من میتونم هیجان رو بفروشم، من میتونم سرگرمی و تفریح رو بفروشم. اما در واقع خوشبختی، آرامش، رضایت، شادکامی قابل خرید و فروش نیست به تعبیر. یعنی اینطوری نیستش که من مثلا به طرف یه پکیج بدم بگم خب مثلا توی این من برات اینو گذاشتم، این تفریح رو گذاشتم، این فرکن قضا رو گذاشتم، حالا چه اینه که مصرف کنی خوشبخت میشید. نه، خوشبختی عمیق‌تر است، لذت سطحی‌تر است، خوشبختی ماندگارتر است، لذت گذراتر است. خوشبختی در اساس به بیان بعضاً بعضی میگن که در اساس سروتونین ایجاد میشود، شادکامی در اساس دوپامین ایجاد میشود، چیزی که در مواد مخدر، در رابطه جنسی و در خیلی چیزهایی که در آن لذت دارد وجود دارد. شادکامی اعتیادآور نیست اما لذت اعتیادآور است. در جهان جدید اتفاقی که میفته چیه؟ جامعه سرمایه داری، بازار به شما میخواد لذت رو بفروشه. و اینکه بخواد لذت رو بفروشه چیکار میکنه؟ گاهی میاد لذت رو شادکامی هم معنا میکنه. یعنی میگه ببین اگه میخوای احساس تفریح و شادی و در واقع لذت کنی و احساس خوب داشته باشی و شادکام باشی و اینها، بیا این مثلا تفریح رو انجام بده. در حالی که اون تفریح زمان شما رو شادکام نمی کنه، ممکن لذت ببری اما شادکام
نمی کنه،
نمیشی یا رضایت نمی رسی. تا اینکه مخاطبین رو درک کنه من این مثالی می زنم تا اینکه همین حرفان مشخص تر بشه. شما فکر کنید که مثلا الان توی یک رستوران درجه یک نشستید، دارید یه غذای بسیار لذیذ، گران قیمت و خوشمزه رو میخورید، این میشه لذت.
بله.
خب در همین حالی که دارید این غذای بسیار خوشمزه، خوشتب و در با لذیذ رو میخورید، یه دفعه یه خبر بعدی به شما میدن.
بله.
یه دفعه اصلا شما شاید ادامه بده غذا خوردن تو ولی احساس رضایتی دیگه
نداری.
برعکس یه موضوع هستش که یه دفعه مثلا یک رفیق جنجونی در واقع صمیمی یه دفعه از یه سفر طولانی میرسه، شما میری به دیدارش، دارید با هم میگه مثلا میخوایی املت بزنید، املتر هم حواستون نیست، میزنید میسوزونید، یه مقدار هم مثلا تلخ هم میشه فلان این حرفا، اما شما در این اینکه اون چیزی که میخورید لذیذ نیست، در واقع به تعبیری همین خوشمزه نیست، اما احساس رضایت دارید که آخ چی من میشه دوست دارم یه املت میخورم مثلا. در واقع این تفاوت این دو رو میخوام این رو توی این مثال مشخص کنم که بین این دو تا تفاوت وجود داره. توی جامعه جدید لذت رو در واقع جای شادکامی به شما غالب میکنن. شما میگن اگه میخوای شاد باشی، رضایت داشته باشی، این ساعت رو باید دستت کنی، این ماشین رو سوار شی، این خونه رو در واقع بری توش، و شما به هر چی که میرسی احساس رضایت نمی کنی چون به اون شادکامی واقعی نرسیدی. ماشین رو میخری ولی میبینی که بازم احساس خوشبختی نداری. مولانا یک شعری داره، یک بیتش اینه، میگه گرچه من خود بردم دل خوش و خندان زادم، عشق آموخت مرا جور دیگر خندیدن.
بله.
این خندیدن دوم میشه اون رضایت درونی به تعبیری.
بله.
اون عمق هستی انسان، اون جایی که انسان به کنه خودش میرسه، به ذات خودش میرسه. مولانا چی میگه؟ یا آقا دردهای زندگی تو به خاطر دور شدن از اصل خودته. کدمیستان تا مرا ببریدند، از نفیرم مرد زن نادیدم. دیگه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. من در واقع این دردهایی که دارم، این نارامی که دارم، به خاطر اون فراقیست که از اصل هستی خودم دارم، از روح الهی خودم دارم، از خدا من دور شدم، بر همین این فراق برای من درد ایجاد کرده. و این درد رو در واقع به آرامش نمیرسم، به اون خنده واقعی نمیرسم، مگر اینکه به اون اصل وجودی خودم، من نفخت و فیه من روحی که خداوند از روح خودش در انسان دمید، من به اون روح برگردم، به اون کمال برگردم. من اینه، من به هرچی موفقیت دنیوی برسم. حالا شما مثلا دارید که طرف ثروتمندترین آدم های جهانه، معروفترین آدم های جهانه، موفقترین بازیگران جهانه. یه پژوهش رو من میدیدم که داشت توضیح میداد که چقدر از اون بازیگران در واقع درگیر بیماری های افسردگی و چیزهای شبیه این هستن. چرا؟ به خاطر اینکه این میدوه، به ثروت میرسه، به پول میرسه، به شهرت میرسه، اون کاری که دوست داره رو داره به تعبیری انجام میده، اما به هستی خودش نرسیده. و این باعث میشه به اون رضایت نرسه. خب به آرامش نرسه. چه جنبندی کنم که بذارم منظورم و مخاطب بهتر بدم. پس چه نگاه اول عرض کردم که من در ما در جهان جدید جهان رو بر اساس تفریح داریم گویا میبینیم.
بله.
در حالی که تفریح در جهان گذشته در فهم عرفانی اصیل ما ابزاری بوده برای اون در واقع طی طریق ما به سمت خداوند، و در واقع ما بعد از اون مدد میگرفتیم برای اینکه رشد کنیم. نه اینکه او بشه اصل هستی ما، نه اینکه او بشه مبنای هستی ما. نکته دوم چی بود؟ منم گفتم که بین در واقع
شادکامی و لذت
تفاوت وجود داره انگار. و در جهان جدید برای اینکه بتونن جنسشون رو بفروشن، لذت چه شادکامی برای ما
ارائه میکنن،
جا میزنن، در حالی که در افراد وقتی به اون میرسن احساس میکنن که باز من به جایی نرسیدم.
بله.
خب این نکته پس مهم میشه توی فهمش. اگه ما با این فهم بریم جلو، میشیم اون حدیثی که بهش اشاره کردم که میگه آقا من یک عمق، یک در واقع مسیری پیش روم دارم و اون در واقع رسیدن به یک آرامش، رسیدن به خداوند، به اصل هستی خودمه. حالا این از مسیری که هدفش اونجاست و در واقع باید به اونجا رهسپار بشم تا به اونجا نرسم، به آرامش نرسم، نمیرسم، یک جای داره و اون یک ابزارهایی میخواد. یکی از این ابزارها چیه؟ تفریح، برگرمیه که من باهاش بتونم حال خودم رو خوب کنم، انرژی جذب کنم برای اینکه بتونم مسیرم رو برم، برای اینکه به اون حقیقت آرامش، به اون علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، به اون در واقع آرامش حقیقی، به اون شادی حقیقی، به اون رضایت حقیقی برسم، به هدف اصلی خلقتم برسم. خب پس اینجا، پس من از شادکامی به عنوان یک بخش، از تفریحات به عنوان یک ابزار استفاده میکنم. حالا با این مقدمه که عرض کردم، پدر و مادر، جامعه، حاکمیت، خود فرد، باید با این نظر به شاد، به تفریح نگاه کند، به سرگرمی نگاه کند. یعنی سرگرمی باید بشود ابزار رشد و تربیت فرد. این یعنی نه اینکه بچه هامون رو نبریم پارک، یعنی نه اینکه همش بچه ها رو بشونیم پای مثلا، نه اصلا حرف اینا نیست. گاهی اوقات بچه ای برای اینکه بخواد رشد کنه باید بره مثلا ورزش مورد علاقه‌اش رو بکنه، بعد موسیقی مورد علاقه‌اش رو یاد بگیره، ابزار موسیقی مورد علاقه‌اش یاد بگیره. بعد مثلا خدمتتون عرض کنم که همین ممکنه هنر مورد علاقه‌اش رو بخواد یاد بگیره. یعنی تفریحش در واقع انکار نمیشه، تفریح نمیشه مثلا کلاس درس. من بعضی فکر میکنن که وقتی ما میگیم تفریح باید در واقع تربیتی باشه، یعنی که بچه ها رو بشونی بهشون مثلا درس یاد بدی. نه نه، عرض اینه که اگه برای بچه بعد تفریح در مسیح تربیت بشه، من بچه ها میبرم کوه، جنگل، استخر، ولی هدف هم چیز دیگری، اینو بر اساس اون هدف طراحی میکنم. اگر دیدم که این هست، این مسیر ضد تربیت هست، در واقع تربیت هم تفریح هم عوض میکنم. اگر دیدم که این تفریح داره آسیب به بچه هم میزنه، عوض میکنم فضاشو. اگر دیدم اون رو داره از حقیقت خودش دور میکنه، تغییر میدم، چون میدونم که این عاقبتش ناکامیه، عاقبتش احساس الان رضایته، چون تو مسیرش نبود، هرچند که مثلا الان داره لذت میبره. پس تو این نگاه تفریح میشه چی؟
ابزار.
در واقع نه، خود ابزار، و در واقع باید بر اساس اون تعریف بشه. تو اینجا چند تا توصیه من میکنم، بشه اینا باید مخاطب شد. یک، طبیعت برای بچه ها یک تفریح بسیار لذت بخش میتونه باشه. خب
بله.
بسیار مؤثر. یک دلیل این که انسان ها در جهان جدید گم شدند، الینه شدن، از خود بیگانه شدن، نمی فهمن برای چی اومدن، این هست که آنها از طبیعت دور شدن. در اینکه آدم هایی که از طبیعت دور میشن کمتر احتمالا فکر میکنن، کمتر درنگ میکنن، کمتر دچار چالش میشن که آقا این جهان چه شکلی شکل گرفته، این جوجه آخه چه شکلی از تخم مرغ اومد بیرون و یه دفعه شروع کرد رفتن، این سرد، این نمیدونم سنوبر، این هلو، این زردالو، این آناناس، این چشگی از یک هسته، این همه تغییر ایجاد پیدا کرد. یعنی این فرد دچار یک حیرت باید بشه. بچه همونو باید به طبیعت نزدیک کنه، بچه همونو باید با طبیعت نفس بکشه، باید با طبیعت زندگی کنه تا بتونه از نظر بینش، از نظر فهم جهان به درجه بالایی برسه انشاءالله. دوچار درنگ میشه، دوچار تفکر میشه. نکته دوم، ما کار رو باید به عنوان یک تفریح برای بچه ها معرفی کنیم. این نکته مهمی. ما در فرهنگ خودمون میگفتن بهترین تفریح مرد چیه؟
کار.
کارش. یعنی ما برخلاف آنچه که الان تنبلی شده تفریح، اینکه طرف دراز بکشه مثلا با موبایلش برداره گویا شده تفریح، اینکه از کار فارغ بشه بشه تفریح، نه، کار باید خودش برای بچه تفریح باشه. خب یعنی بچه من لذت ببره از کار کردنش، احساس رضایت داشته از کار کردنش. این یه مقدمه‌ای داره به نظر، و اون است که بعد بچه با کاری که میکنه و بسیار زندگی به درستیش داره، در واقع معنا بگیره زندگیش، جزء هدفش باشه، جزء استعدادش باشه، رسالت فردی و اجتماعیش به تعبیر باشه. یعنی چی؟ یعنی چی؟ من اگر یک پسری هستم که در واقع دوست دارم مثلا برنامه نویس بشم، من یک پسری هستم که دوست دارم در بازار سرمایه تبدیل به یک مثلا فرد سرمایه گذار حرفه‌ای بشم، یک بروکر بشم، نمیدونم. خب من وقتی که این علاقه مندی رو دارم، این افق برای زندگی دارم، کاری که دارم میکنم، دانشی که برای اون کار دارم به دست میارم، برای من میشه لذت، معنا، چون دارم روی علاقه خودم پیش میرم. به تعبیری، یه تعبیری قسمتی از معنا، نمیخوام بگم همه معنا، نه همه معنا، یه قسمتیه به تعبیری. خب پس من بعد برای بچه‌ام سعی کنم استعدادش رو پیدا کنم، علاقه‌ش رو پیدا کنم، توانایی‌هاش رو پیدا کنم و اون کاری که دوست داره رو پیدا کنم و سعی کنم اون کار رو بهش در واقع کمک کنم تو مسیر رشد کنه. همین که داره برای کار خودش رشد پیدا می‌کنه، احساسم در واقع رضایت در درونش ایجاد میشه و از اون کار لذت میبره انشاءالله. پس نکته دوم ما رو در واقع کار به عنوان یک تفریح و شناختن استعداد و در واقع مسیر حرفه‌ای ما بهش میگیم یا پروفشنال کریر بچه میشه. بچه ممکنه بعدا این پروفشنال کریرش یا مسیر حرفه‌ایش رو عوض کنه، هیچ ایرادی نداره به طرف. اما همین اینکه بچه پروفشنال کریر نگن اونطوری که بچه رسالت فردی و اجتماعی نداشته باشه غلط. اینکه رسالت عوض بشه یاد نداره، آدم ها عوض میشن، رسالت هاشون عوض میشه، ولی اینکه یه آدمی گنگ باشه، نمیدونه میخواد چی کار کنه و برای اون هدفی که داشته باشه گام بر نداره، این ایراد داره. خب هم خیلی وقت گذرام مختصر شد ترس میکنم شد دقیق و کامل نماشه. خدمتتون عرض کنم که پس یه فضا دیگه که توصیه کردم این قسمت بود. قسمت سوم میشه چی؟ ورزش کردن. به نظر میاد که ورزش کردن هم به شدت در سلامت بچه ها موثره. آمارهای ما، فرزندانی ما، پژوهش های از اینجور چیزها که یکی از چیزهایی که بچه ها رو از افسردگی دور میکنه بحث ورزشه و خیلی جواب میده رو سلامت جسم و در واقع روان و چه بسا جان فرد. و همین ورزش کردن هم میتونه توصیه دیگری باشه در بچه ها که البته نکات دیگری هم داره. نکته بعدی چی؟ نکته بعدی در واقع دوری از رسانه. این رسانه متاسفانه به خاطر ظرفیت بالایی که از من جذابیت داره همین داره همه اوقات فراغت بیاد زندگی بچه ما رو میدلعه. دقت کردید؟ یعنی بچه ما نمیگیم از رسانه استفاده نکنه ها، این حرف رو نمیخوایم بزنیم، میگیم که باید بتونه مدیریت کنه. اگر من یک کاری کردم که بچه‌م همه زندگی شد بازی، همه زندگی شد فیلم، همه زندگی شد در واقع اینترنت گردی، بعد نگران باشم. خب چون این بچه احتمالاً بزرگ میشه بعد از این مدت میبینه که به هیچ توانایی نرسه، به هیچ جایی نرسه، فقط بازی کرد و این براش احساس دلیل و احتمالاً میشه. نه، من باید یک کاری کنم که بچه‌م اگر از رسانه هم استفاده میکنه هدفمند استفاده کنه. اگه بازی هم میکنه این بازی ساختار داشته، یعنی مدیریت شده باشه. خب بدون چقدر، بدون برای چی؟ و در واقع بچه من همه زندگیشو با رسانه و اینترنت و اینا پر نکنه. پس اینم توصیه بعدی. توصیه بعدی روابط اجتماعی، روابط خانوادگیه. خانواده همونطور که شما فهمیدید روابط خانوادگی خیلی در واقع بچه ها میتونه تأثیر مثبت داشته باشه و در واقع اوقات فراغت اونها رو به شکل خوبی پر کنه و سرمایه اجتماعی براشون ایجاد کنه. یعنی بچه که در واقع رابطه اجتماعی خوبی حالا با فامیل خودش و یا در فضای حتی اجتماعی داره، این احتمالاً برای رشدش ظرفیت بیشتری داره. نکته بعدی من میگه اشاره با دارم عرض میکنم این است که اگر شما در واقع برای اوقات فراغت بچه هاتون برنامه ریزی نکنید، یعنی زور کنید، منظورم این نیست. یعنی اگر شما بچه رو رها کنی، سعی نکنی مسیر درستی رو بهش نشون بدی، براش مهیا کنی زمینه های استفاده درست و برنامه ریزی درست و اوقات فراغت رو، احتمالاً بچه در جهان جدید به شکل غلطی اون رو پر خواهد کرد. یعنی شما بهش امکان استفاده مفید رو نداری، حالا بچه همش دراز میکشه موبایل بازی میکنه، نمیدونم کوبایی کنسول بازی از صبح تا شب بازی میکنه.
این برنامه ریزی آقای دکتر چطور باید اتفاق بیفته؟ این برنامه ریزی که برای تفریح در خانواده،
من اشاره کردم دیگه، این همین یه قسمتش برمیگرده به این که فعلی لحظه من یه دکتر دیگه
بفرم.
پس آره، نکته پس روابط خانوادگی بیرون رفتن نکته بعدی بود. نکته بعدی در باب پر کردن اوقات فراغت، یعنی ما تلاش کنیم که بچه هم مخیا کنیم استفاده درست از اوقات فراغتش، و اینه او اشتباه احتمالا پرش میکنه با اینترنت، با فیلم، با وبگردی که اینا میتونه بحثای سوء استفاده، مباحث جنسی یا چیزهای دیگه داشته باشه. نکته آخری که حالا من فعلا بهش فکر میکنم توی قسمت بحث در واقع کتاب خواندنه، که ما باید در واقع همین برای بچه هامون یک فضای کتابخوانی رو ایشالله ایجاد کنیم. همه این نکاتی که من گفتم، بله عبادت کردن هم هست که بچه بتونه احساس مثبت از عبادت داشته باشه، توی زندگیش نقش داشته باشه، ممکنه توی به یک هیئت بشه. این هم بالا اضافه کردم، گفتم این بگم شما اضافه کنم، مثلا توی هیئتی باشه، بچه یک مسجدی باشه، کانون فرهنگی باشه، و این هم اوقات فراغتی از او رو به تعبیری پر بکنه. خب همه اون چیزی که من گفتم، این چند تا پیشنهادی که دادم، در واقع خدمتتون عرض کنم که همین اینطوری نیستش که ما باید در جواب سوال شما رو عرض میکنم این که ما باید بگیم این کار کن این کار نکن، پاشو برو اینجا با این دوست شو، با اون بیا با من مهمونی، پاشو مثلا برو این ورزش، برو این کار کن. حرف ما اینا نیست اینطوری، انگار این احتمالا جواب نمیده، بکن نکنی جواب نمیده. چیکار باید بکن؟ احتمالا اولا این که باید خودت آدمی باشی که در واقع اینا رو بعداً رعایت کنی، و خود منظورم پدر و مادر، مربی، کسی که دور بچه هستن، فضای بچه باید اینو رعایت کنه. من یه بابایی هم که ول تو خونه رهام، خب بچه هم از من یاد میگیره دیگه. من یه مامانی هم که همش دارم با تلفن صحبت میکنم، همش دارم تو گوشی دارم سریال میبینم، من یه بابا هم، خب اینا همه در واقع بچه هم از ما الگو برداری میکنه. نه، من یه بابایی هستم که خودش انرژی داره، پا میشه میگه پاشو بریم با هم ورزش، پاشو بریم با هم کود، بیا با هم بریم مثلا یه پینگ پونگ بزنیم، بیا مثلا با هم بریم یه دو مثلا خوره ما بزرگ تو هم مثلا این کار کنیم. ببین این فضا فرق میکنه، من تو خونه به چی افتخار میکنم، من تو خونه چی رو دوست دارم، یا خیلی کردید من مادر و پدرم، یعنی من چه فضایی دارم ایجاد میکنم، حس من چی، من خودم چی هستم، بچه ها هم چیزی که در واقع ما میخواییم نمیشن، آن چیزی که ما هستیم میشن به یه بریانی. خب همین، من خودم اگه آدمی باشم که پر انرژی باشم، هدف داشته باشم، برنامه داشته باشم، درست از وقتم استفاده کنم، بچه‌م احتمالا اینا رو حس میکنه. در یاد نکته دوم، مهیا کردن زمینه ها. یعنی چی؟ یعنی قرار نیستش شما بریم بگید که پاشو مثلا بیا خدمت هستم که با هم بریم مثلا با این دوستا دوست شو، با این دوست بشی، با اون دوست نشی، بعد این ورزش بریم. نه، من درش فراهم میکنم زمین دوستی های سالم، مثلا شبکه دوستیش یه جوری میکنم که با یه بچه های خوبی این دوست بشه، تو فضاهای خوبی بره، زمینه این دوستی ها رو فراهم میکنم. مثلا فرض کن مهمونی هایی رو برنامه ریزی میکنم، پیکنیک ها و گلگشت هایی برنامه میکنم که همسالان خوبی داشته باشه. نکته بعدی چیه؟ مثلا من باید علاقمندی های او و توانایی های او رو در نظر بگیرم، اون چیزی که اشاره کردم. مثلا بچه هم نه به زود بفرستم مثلا پینگ پونگ، در حالی که بچه هم مثلا تنیس دوست داره. خب این خب معلومه یه دو تا جلسه میره احتمالا سرخورده میشه درد کرد، میبینم خودش چی دوست داره، خودش چی خواهد بوده، چی کار میخواد بکنه، انگیزه خودش چی، روی اونها من بتونم بستی رو بشه انشاءالله بدم. خب اینا رو باید پدر مادر بتونم مدیریت کنم. نکته بعدی ارزش ها هستن. من در خانوادم چیا رو ارزش کردم؟ من به چه چیزهایی افتخار کردم؟ من یه پدری بودم که افتخار کردم که آخه من که بیکارم راحت مثلا تو خونه بمونم، اینو توی گفته و ناگفته خودم نشون بدم، یا نه من یه پدری بودم که افتخارم بوده که من همیشه با علاقه میرم سر کار. این افتخار بچه هم حس میکنم، میشه نبنگاهی در خانواده. خب افتخار خانواده من این است که ما همش تلویزیون تو خونه رو روشن، چند تا کانالی مثلا تو کجا رو فالو میکنیم یا نمیکنیم، چند تا پیج فالوور داریم فلان، همین حرفا، یا نه افتخار خانواده من این است که من همین اهل مهمونی هستن، اهل کتاب هستن. ما تلویزیون خونم معمولا خاموشه، مثلا علکی روشن نمیذاریم، بی خودی اینترنت نمیگردیم، موبایل هم تو خونه میذاریم کنار. افتخار من چیه؟ خب به یه موقع یه بچه یه در واقع از یه خانواده ممکن توی نهستالگی احساس کمبود و در واقع بیچارگی بکنه از این که موبایل نداره. خب یه موقع هستش که پدر مادر یه جوری بچه ها تربیتش کردن که این بچه الان تا دانشگاه رفته و افتخار میکنه که اهل موبایل نیست. ببینید اینا ما چشمی در خانواده ایجاد کردیم. در واقع این و دکتر آخری هم که اشاره کنم، بچه ها هدفشون داشت، هدف داشته باشن. بچه ها خوبت ها رو بشناسن. در باره آسیب های بعد چیز ها باید بچه ها صحبت کنید. بعضی ها برشون بگید. یک فهم درستی از جهان، از مسیر جهان، از شناخت جهان بر بچه ها ایجاد کنید تا بتونن مسیرشون رو پیدا کنن. انشالله به بتالت بگذن. این مفادی بود که آنه نظر نسید که شب به درد بخورید.
دست شما درد نکنه. جناب حسینی، جامعه باید چه زیرساختهایی رو برای تفریح سالم برای خانواده فراهم بکنه و در واقع نیاز جامعه ما در حال حاضر این حوزه چیه؟
جامعه هم جدا نیست از این فرض به تعبیری. همینطور که من نقش پدر و مادر رو گفتم، اینا میتونه در واقع تو حاکمیت هم برش برنامه‌ریزی بشه. مثلا چی؟ مثلا ما گفتیم که بچه فضاهای سالم. خب من به عنوان حاکمیت داری فضاهای سالم برای بچه ها فراهم کردم، باشگاه های سالم، مدارس سالم، کانون های فرهنگی سالم و ساجدی که مراکز فرهنگی سالمی داشته باشن. خب من برای بچه ها زمینه ورزش فراهم کردم. وقتی که ورزش اونقدر گرون میشه که طرف نمیتونه پرداخت کنه، خب احتمالا ورزش از در واقع سبد زندگیش حذف میکنه و وقتی ورزش رو حذف میکنه احتمال داره یه چیز بدتری رو جایگزین کنه. ورزش رو پول نداره بره، ولی میتونه با دوستاش بره مثلا دلدل بچرخه، بره قلیون بکشه. من به عنوان حاکمیت چه فضایی رو برای تفریح بچه ها فراهم کردم؟ خب نه مثلا آیا تشکلات رو شکل دادن برای طبیعت گردی، تشکلات و نهادهای رو شکل دادن برای مثلا فرض کنید که کارهای عامل منفعه، کارهای خیلی بچه ها اوقات و طاقتشون دارن تو کار خیلی سپری میکنن، دور هم جمع میشن، انرژی میگیرن، با هم کار خیلی میکنن و چیز تا دیگه. یعنی من حاکمیت هم نقش هایی دارن و خب توی این نقش های من یکی از حوزه های بسیار مؤثرش به نظر میاد آموزش و پرورشه که من یک نهاد رسمی دارم که بچه ها باید حتما بگذرونن و یک فرصت 12-13 ساله که باید بچه ها میتونن به خانواده هاشون دسترسی دارن و آیا تونستن استعداد یابی کنن، آیا تونستن میکنه کنن بچه ها علاقه خودشون، هدف زندگیشون کشف کنن تا زندگیشون به بتالت نگذرونن و چیزهای دیگه. ببین یه عالمه کار میشه کرد، یه عالمه برنامه میشه داد که باید در واقع حاکمیت هم اونا ایفا کنه، هم نقش فرد نسبت به خودشه، هم نقش خانواده و هم در واقع نقش جامعه نسبت به خودش.
بله دست شما درد نکنه استاد. متشکرم از توضیحات خوبتون. عذرخواهی میکنم مصدق آقا شریفتون شدم. جناب حسینی سلامت و پیروز باشید.
کار کردید بر من لطفاً بفرستید.
چشم حتما. فقط چه برنامه‌ای دارید آقای حسینی که براتون بفرستم؟
داریم. بله داریم.
بله. چشم. آقای حسینی خودتون
شما توی اینستاگرام هم منتشر می‌کنید؟
بله، حالت پادکست و در واقع فوتوتیتر کارش می‌کنیم. بله.
فقط تو پادکستتون من چون نمی‌دونستم داره ضبط میشه چی کار نکردم. یه قسمتش رو کنم بعد
نه در واقع جدا میکنن و در واقع مرتب میکنن. بله. دست شما
پس نه یه خواهشی میکنم نمیدم این امکان دارید یا نده، اگه فکر کنم به نفع شما بیشتر باشه تا به نفع ما.
بفهمید
احتمالا بیم. من نمیدم صفحتون چند تا فالوور داری یا چیز کردی، اما لطفاً توی این مصاحبه ها تگ بفرمایید، یعنی
چشم حتما،
هم روی تصویر هم توی این استوری اگه کار میکنید هم
حتما
در متن این تگ اتفاق بیفته که در موقع ما هم معرفی بشیم. من
حتما.
براتون قبلا فرستادم صفحات هم یا نه؟
نه خیر نفرستید آقای حسین.
من براتون انشاءالله میفرستم که
انشاءالله
شما هم توی صفحات مختلف کانال ما رو توی اینستاگرام
انشاءالله. خب جناب حسینی خودتون رو هم کامل معرفی بفرمایید که وقت من در عنوانتون اشتباه
نکنم. حسینی هستم، مدرس دانشگاه.
مدرس دانشگاه. رشته تخصصی
من جامعه شناسی فرهنگی.
جامعه شناسی فرهنگی
فوق لیسانس دکترین توضیح جامعه شناسی.
خیلی متشکرم، دست شما درد نکنه، پیروز باشید انشاءالله. ببخشید، خدا نگهدارتون. خدا خدا.